مقررات، مخصوصا به ویژه تو بحث مقررات پولی و مالی و که مطمئنا نیازمند کمک شما در مجلس 11 هم هست، ما اگر بتونیم مزیت تولید رو در مناطق آزاد بالا ببریم، شما مطمئن باشید من فعال اقتصادی دنبال منفعتم. حالا سوای اون بحث عرق وطن پرستی و سایر موارد، اگر توجیه اقتصادی برای من داشته باشه خیلی راحت ترم که تولید بکنم و این کار رو بیارم داخل کشور.
ما مزایایی داشتیم در مناطق آزاد، اینطوری نیست که
هیچ چیزی نبوده باشه. اجازه بفرمایید.
مثلا به طور مشخص معافیت مالیاتی رو داشتیم، اما سوء استفاده های عملی شده، احتمالاً شما
خلاف برزتون رسوندن. تولید در مناطق آزاد، عرض کردم یه بخش عمده ایش که به عنوان مزیت مطرح میشه بحث کالای سهم ارزش افزوده است.
بله،
ما طبق مقررات کالای سهم ارزش افزوده میبایستی حتما توسط خود تولید کننده در قالب یک پروانه یا پته گمرکی به عنوان کالای داخلی وارد کشور بشه. از همینجا به بعد، چون ماده 13 ما معافیت های مالیاتی برای تمام فعالیت ها رو صرفا در محدوده مناطق منظور کرده و خارج از محدوده منطقا کسی نباید معافیت مالیاتی داشته باشد، وقتی که ما این پروانه یک نسخهش میره برای سازمان امور مالیاتی، اتفاقا بیشترین مبتلایان بدهی های مالیاتی ما واحد های تولیدی ما هستند که همین پروانه ها و پته های گمرکی یک نسخهش رفته برای سازمان امور مالیاتی و به عنوان یک فروش و یک معامله براشون درآمدهایی متصور شدن و از اون محل براشون مالیات هایی رو، پرونده های مالیاتی زیادی رو به قول معروف تشکیل دادن که اونها همه قابل استناد. من میتونم اگر شما رو در جایی ببینم میتونم مستنداتشم خدمتتون ارائه بدم. بنابراین معافیت مالیاتی فقط در محدوده منطقه است. تولیدی که اون سهم ارزش افزودهش رو میخواد داخل کشور بیاره مشمول سایر مواردش هم که طبق قانون سرزمین اصلی ثبت سفارش میشه یا مثلا به سایر اشخاص واگذار میشه و وارد کشور میشه.
بله، ممنونم از شما جناب آقای مبرهن. البته آقای دکتر رضاخواب، بیشتر آمار و اطلاعات آقای مبرهن مربوط به منطقه آزاد چابهار
کلا منطقه آزاد.
بله، و
اینکه ما اینها رو بررسی میکنیم، من عرضم اینه که
من همین رو خواستم بگم، اینکه حتما اینها باید مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیره تا بهتر مشخص بشه. و من میشناسم حضرت عالی رو، بارها در برنامه‌های مختلف در خدمتتون بودیم، با رویه‌ای که دارید میدونم که این امکان رو فراهم میکنید که این عزیزان بیان حتما در یک فضای مشخص و دوستانه‌ای بشینن و دغدغه‌های خودشون رو در مورد مناطق آزاد بگن و اونجا به صورت کارشناسی مورد ارزیابی قرار بگیره و راه حل مشکلات و چالش‌ها رو هم با هم پیدا بکنید و انشالله در مجلس 11 به کار گرفته بشه. اگر نکته خاصی هست از زبان شما شنونده، در غیر این صورت خیلی وقت از عطاری رو نمیگیریم.
خواهش ما فقط، من همین رو میخواستم بگم که ببینید ما این در واقع دغدغه های افرادی که در مناطق آزاد کار میکنند رو انشالله در جلسات منظم میخواهیم شنید. ما فکر میکنیم که یه سری سیاست ها قبلا برای حمایت از تولید در مناطق آزاد هم در واقع پیش بینی شده، حالا اینکه آیا درست کار کرده یا نه رو بررسی خواهیم کرد. نهایتاً هدفمون در مجلس 11 اینه که بتونیم در واقع نقش صادراتی مناطق آزاد رو در واقع پررنگ‌تر بکنیم
ان شاء الله. ممنون که با ما همراه بودید. پیشاپیش هم سال جدید رو به شما تبریک میگیم. آرزو موفقیت داریم برای شما. روز بر شما خوش. خدا نگهدار. گفتگو من رو شنیدید با جناب دکتر مشتبه رضاخواه، نماینده منتخب مردم در مجلس 11. ارتباط دیگری رو داریم با جناب دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی، باز هم نماینده منتخب مردم در مجلس 11. جناب دکتر عباس‌زاده سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
سلام علیکم، من هم برای کلی هموطنان عزیزم سلام عرض میکنم و سال جدید را هم تبریک عرض میکنم. امیدوارم انشالله سال خوبی در پیش داشته باشیم.
انشالله ما هم به شما
پیشاپیش در کاران محترم برنامه.
ممنون از شما، ما هم پیشاپیش سال جدید رو به شما تبریک میگیم. امیدواریم که سال خوبی باشه و شاید کلی اتفاقهای خوب باشیم در سال 1399. جناب آقای دکتر عباس‌زاده گرامی، ما گفتگو کردیم با آقای دکتر رضاخواه در مورد اولویت‌های مجلس 11 برای مناطق آزاد. ایشون عنوان کردن که هدف اینه که صادرات رو پررنگ‌تر بکنیم در مناطق آزاد و انشالله از این مناطق بتونیم بیشتر ارتباط بگیریم با کشورهای همسایه و سهم بیشتری رو از روابط تجاری در منطقه رو به دست بیاریم. هدف رو اینگونه عنوان کردن. دوست داریم از زبان شما هم بشنویم که شما فکر میکنید چه اولویت هایی رو میشه برای مناطق آزاد در مجلس 11 هم در نظر گرفت.
من هم به همکاران عزیز به ویژه به نمایندگان منتخب تبریک عرض میکنم و خیلی مقدم عرض میکنم حضورشون رو در برنامه و عرضم به حضورتون تا اونجا که بنده اطلاع دارم بحث مناطق آزاد که از اوایل دهه 70 تو کشور مطرح شد و قانونش تصویب شد چند تا هدف رو به دنبال داشت، چند تا هدف رو پیگیری میکرد. از جمله این اهداف یکی کمک به تولید بود، عرضم به حضور کمک به صادرات بود، ایجاد اشتغال بود و ایجاد تحرک اقتصادی در ببینید در مناطق محروم. و قرار بود با تسهیلاتی که بس منطقه آزاد داره، عرضم به حضورتون، تولید و اشتغال و مرابطات اقتصادی در مناطق محروم کشور ببینید در مرزها شکل بگیره و پا بگیره. عرضم به حضورتون متاسفانه این کار در روند خودش متاسفانه با توجه به اینکه قانون درست اجرا نشد و بعدم با فشارهای سیاسی مناطق همراه شد و این مناطق آزاد بیش از حد شکل گرفت در کشور و نمیشه کل کشور رو منطقه آزاد کرد. کشور اصولا باید با مالیات اداره بشه. اصولا این مناطق آزاد باید به شکل محدود ایجاد میشد در مناطقی که مستعد توسعه نیستند. برای ایجاد توسعه پایدار در کشور باید شکل میگرفت و خب اصولا تسهیلاتی که داشت از جمله معافیت‌های مالیاتی، عوارض گمرکی و همچنین قرار بود در این مناطق این بروکراسی سنگین اداری، موانع سنگین اداری به تعبیری نبوده باشه و کار راحت‌تر و روان‌تر صورت بگیره. این اتفاق نیفتاد. متأسفانه این مناطق آزاد که قرار بود به بارانداز صادرات تبدیل بشه، بعد متأسفانه به محمل ورود واردات تبدیل شد و متاسفانه سوء استفاده ها و حتی میتونم بگم فروشوهای عظیم در این مناطق متاسفانه یا به نام این مناطق صورت گرفت و حتی بعد از اون برای ساماندهی به بعد دولت منصب شد یه قانونی در هیئت دولت تصویب بشه و ابلاغ بشه، اون هم تدوین و ابلاغ شد چون هم خود قانون اشکال داشتم در مرحله اجرا متاسفانه مواجه با مشکلاتی شدیم. اما عمده‌ترین مشکل بس اینجا بود که این مناطق آزاد بدون مطالعه کارشناسی، بدون توضیح اقتصادی، بعضا با فشارهای سیاسی به ویژه در خود مجلس اینا همینطوری تکثیر شدند و حتی بخشی رفتن به نام منطقه آزاد مجوز گرفتن ولی بیرون اومدن کار صادرات انجام دادن که کار واردات انجام دادن. متاسفانه این باعث شد که کار از اون مسیری که پیگیری میشد و از اون مسیری که هدفی که متصور بود برای این مقوله متاسفانه منحرف شد. من اعتقاد دارم مجلس 11 هم باید از صفر تا صد قضیه رو مجددن بده کاملا یه بازمهندسی بشه و تکلیف این مناطق آزاد رو در اقتصاد کلان کشور مشخص کنه. بنده به عنوان یکی از منتخبان مردم انشالله در مجلس 11 هم اگر عمری باشه انشالله این مقوله رو پیگیری خواهم کرد.
بله ممنونم از شما جناب آقای دکتر عباس‌زاده مشکیدی. البته ما میتونستیم بهتر عمل بکنیم و برای هر منطقه آزاد در واقع اهداف مجزایی رو در نظر بگیریم در کنار اون اهداف کلی که برای اونها گرفته میشه، چون ماهیت جانمایی اینها با هم متفاوت هست و هر کدوم میتونن مزایای مختلفی رو در مسیر توسعه برای ما برمقام بیارن. اما یه ایرادی که همیشه گرفته میشه به مناطق آزاد و گفته میشه و هیچ وقت هم راجبش به صورت جدی و با آمار و ارقام صحبت نشده همین بحث واردات هست که مطرح شد. با دکتر رضاخان هم همین گفتگو رو ما داشتیم که ایشون میگفتن به جای اینکه سکوی صادراتی باشه عملا تبدیل شده به یک سکوی وارداتی. این رو آقای مبرهن پاسخش رو دادن در بخش قبلی که واردات داریم، نمیگیم نداریم، اما این واردات خیلی حجم بزرگی از این واردات در واقع مواد اولیه ایه که به مسیر تولید اضافه میشه و در چرخه تولید استفاده میشه و اون تقریبا زیر 1 میلیارد رو عنوان کردن که برای کالاهای مصرفی در واقع استفاده میشه. اما اینکه ما نتونستیم در حوزه صادرات خوب عمل بکنیم در مناطق آزاد کاملا باید این رو قبول بکنیم. حتی در حوزه تولید هم نتونستیم، توسعه داشتیم ها، هم در بحث صادرات هم در تولید، اما متناسب با مناطق آزاد و اون انتظارات ما نبوده. یکی از دلایلش های دکتر عباس زاده به نظر من که دانش آموخته اقتصادم اینه که ما فرصت سرمایه گذاری مناسبی رو در مناطق آزاد ایجاد نکردیم. به هر حال همیشه مناطق آزاد مشکل سرمایه و سرمایه گذاری داشته و تا زمانی که این مشکل هم هست نمیتونیم بگیم که تولید رو میتونیم به روال عادی و مثبت در مناطق آزاد جاری بکنیم و از اون بهره ببریم و به تبع اون نگاه‌های صادراتی رو داشته باشیم. اما اگر موافق باشید در مورد صحبت‌های شما نظر جناب آقای مبرهن رو بشنویم. ایشون فکر می‌کنم نکاتی رو در مورد صحبت‌های حضرت علی دارن و اگر لازم به توضیح بیشتر بود از حضور حضرت علی هم بهره می‌بریم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای دکتر عباس ساده مشکینی. تبریک عرض می‌کنم انتخابشون رو به عنوان نماینده مجلس 11. من خدمت های دکتر احمدی هم عرض کردم متاسفانه این صحبت سکوی واردات و بحث صادرات، عدم صادرات، اطلاعات به اصطلاح غلطیه که به مسئولین نظام و کشورمون داده شده و متاسفانه ملکه ذهن شده این بحث. شما مطمئن باشید به عنوان یه فعال اقتصادی خدمتون عرض میکنم اگر شرایطی مهیا باشد که من بتوانم تولید بکنم و صادرات داشته باشم چرا باید بیام کار قاچاق به قول شما انجام بدم؟ شما قبول بفرمایید ما قوانین رو داریم، مقرراتش هم تصویب شده، منتها به قول حضرت عالی و آقای دکتر رضاخواه ما در اجرا مشکلاتی رو داشتیم و کارشکنی هایی رو داشتیم که منجر به این شد که تولید در مناطق آزاد اون مزیتی رو که میبایستی داشته باشه نداره. من به جرئت به شما میگم تولید در شهرک‌های صنعتی داخل کشور مزایاش خیلی بیشتر از مناطق آزاد هست. شما و دیگر عزیزانمون در مجلس 11 کمک بفرمایید. ما سعی میکنیم ارتباط دائم داشته باشیم با جناب علی و سایر نمایندگانی که دلسوز هستن واقعا و به قول حضرت علی تکلیف ما رو واقعا یک بار مشخص بکنید. اگر مناطق آزاد قرار آسیب شناسی بشه بر اساس مستندات و واقعیات و نه بر اساس اتهامات به قول معروف بررسی بشه. من عرض کردم بحث تولید در مناطق آزاد امروز خیلی امتیاز نیست و نداره، چه سازمان امور مالیاتی، چه گمرک جمهوری اسلامی، چه سایر دستگاه زیرربط عموماً همکاری لازم رو تو این بخش ندارند. ما در کمیته‌ای که تحت عنوان کمیته تعیین سهم ارزش افزوده در دبیرخانه شورای مناطق آزاد هست میتونیم در یک جلسه شما رو دعوت کنیم تشریف بیارید، خودتون اونجا شاهد باشید که بحث تولید، بحث تعیین سهم ارزش افزوده و سایر موارد چی هست. ضمن این که آقای دکتر بحثتون برسونم، ما هنوز در زمینه تامین زیرساخت‌های اولیه در خیلی از مناطق مشکل داریم. خیلی از هزینه هامون برای تولید خیلی بیشتر از داخل کشور هست. نیروهای متخصصمون رو اگه قرار باشه ببریم به اونجا باید با هزینه های سربار ببریم. اینها در مجموع عواملی میشه که اجازه نمیده تولید توجیه اقتصادی داشته باشه.
بعد ممنونم از شما جناب مبرهن. آیه دکتر عباس‌زاده مشکینی، میشه گفت دو تا نکته در صحبت‌های مبرهن هست که دوست داریم نظر حضرت علی بشنویم. یکی این که شرایط تولید رو معتقدم باید بهتر بشه در مناطق آزاد و این انگیزه تولید در اون مناطق افزایش پیدا بکنه. حالا با تخصصی که حضرت علی و سایر همکاران داریم من فکر می‌کنم می‌تونیم با تصویب قوانین یا تغییر برخی از قوانین امکان رو فراهم بکنید. نکته دوم که خیلی مهمتر از نکته اوله، بحث نظارت مجلس بر قوانین یا در واقع بر صحیح اجرا شدن قوانینی که قبلا مصوب کرده که فکر میکنم این رو دیگه در مجلس 11 به صورت جدی باید شما و همکارانتون پیگیر باشین در حوزه نظارت اجرای صحیح قوانین و مقررات. اگر نکته هست از زبان شما شنونده.
از اون بسن عرایز من با فرمایش آقای مبرهن خوشبختانه مغایرتی نداشت، ایشون عرایز من رو تایید فرمودن و من اگر از باز مهندسی قوانین و سازوکارهای منطقه مناطق آزاد اگر صحبت کردم، این باز مهندسی و پژوهش اصولا باید بر مبنای اطلاعات دقیق و درست انجام بشه و نه بحث اتهامات. عرضم به حضورتون این تغییر و این اصلاح قوانین و سازکارها اصولا باید بر مبنای اطلاعات درست و دقیق هم راه بشه. منم عرض کردم، ایشونم تایید فرمودن، وقتی که ایشون بفرمایند که تولید در مناطق آزاد خب طبیعتا سود نداره حتی به اندازه شرک های صنعتی، خب اگر این داشت عرض کردم دیگه، خب این میشد صادرات محور، بعد از تولید این کالا صادر میشد. من نخواستم به علت را اشاره کنم چون وقت برنامه به این نمیرسه. من عرض کردم خدمتتون اصولا با توجه به این که در ایجاد مناطق آزاد، در تکثیر مناطق آزاد، این تکثیر مناطق آزاد رو دوستان دقت کنن، الان ببین نمایندگان مجلس، هر نمایندگان هر استانی اومدن فشار آوردن برای مناطق آزاد، برای دولت چه تو شهر تو استانشون چند تا منطقه آزاد ایجاد بشه. یه رقابتی تو کشور شکل گرفته. وقتی یه رقابت سیاسی شکل گرفته اصولا دیگه از منطقه اقتصادی دور شدیم. این از بفرمایید. این باعث شده که موضوع مناطق آزاد و مدیریتش از دست ما خارج شده. گردش مالی کل مناطق آزاد رو حساب کنید بیش از یه وزارت خونه است. گردش مالی تحت مدیریت یه وزارت خونه است. در حالی که ما برای مناطق آزاد مدیریت متمرکز و علمی مناطق آزاد تو کشور هنوز نهادسازی نکردیم. یه دفتر کوچکی زیر نظر ریاست جمهوری ایجاد کردیم با اختیارات بسیار محدود که با این نمیشه. به نظر من ما برای ساماندهی بحث مناطق آزاد مجبوریم از صفر تا صد قضیه رو مجدداً با اعتبار اطلاعات دقیق و آمارهای درست مجدداً بازمهندسی کنیم و هم سازوکار رو اصلاح کنیم، هم قوانینش رو اصلاح کنیم و به دنبال اون با نظارت دقیق بتونیم از این فرصت برای تحرک اقتصادی کشور استفاده کنیم.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده منتخب مردم در مجلس 11. پیشاپیش سال نو رو هم به شما تبریک میگیم با آرزوی کلی اتفاقهای خوب و سلامتی و موفقیت برای شما و خانواده و همه همکارانتون.
متشکرم.
روز بر شما خوش، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
خدا نگهدار. خب جناب آقای مبرهن صحبت‌ها رو شنیدیم. خیلی تأکید داشتید روی این که تولید در واقع به صرفه نیست در مناطق آزاد و عملا اون انگیزه لازم رو با توجه به اون اهدافی که تعریف کرده بودن نتونستن ایجاد بکنن برای تولید کنندگان. فکر میکنید چطور میشه کمک کرد به بهبود وضعیت تولید در مناطق آزاد و ایجاد انگیزه لازم برای مناطق آزاد در افزایش تولید و اون نگاه صادراتی که میشه شکل گرفت؟
جناب دکتر احمدی، همونجور که آقای دکتر عباس‌زاده هم فرمودن، ببینید ما بحث، من میخوام یک خواهشی بکنم از شما و همه عزیزان، ما اولین درخواستمون به عنوان فعالین اقتصادی، حالا چه تو بخش تولید، تجارت و خدمات، اینه که اولا همین قوانین موجود اولا اجرا بشه. ما به شما به ضرس قاطع میگم که کمتر از 30% قوانین مقررات ما اجرا میشه و با انبار و با انواع تعبیر و تفسیر جلوی اجراش رو گرفتن. همونجوری که خود آقای دکتر عباس‌زاده هم فرمودن، متاسفانه دبیرخانه شورای مناطق آزاد هم اون اقتدار لازم رو طی سالیان گذشته نداشته که بتونه دفاع بکنه از به اصطلاح حدود و ثغور این قوانین. و در بعضی جاها هم مشخصا در ارتباط با تولید ما نیاز به تقویت همین قوانین داریم.
بله.
بالفرض اگر میگیم معافیت مالیاتی، باید این معافیت مالیاتی رو تا مرحله عرضه در سرزمین اصلی تسری بدیم، توسعهش بدیم که به قول معروف این چیز داشته باشه. یا اگر جوایز صادراتی واقعا در نظر میگیریم برای صادر کنندگان داخل کشور، این این جوایز رو میبایستی به صادر کنندگان، به تولید کنندگان داخل مناطق که میخوان کالاشون رو صادر بکنن هم داشته باشیم. یا بحث قوانین مقررات پولی و بانکیمون رو که بیش از 27 سال میگذره ما هنوز نتونستیم یک اطمینان 100% به سرمایه گذاران خارجی بدیم که بیان تکنولوژی بیارن، ما بتونیم از تکنولوژی اونها استفاده بکنیم مطابق بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی که مقام معزز رهبری در نقش مناطق آزاد داشتن، بحث همین انتقال به اصطلاح فناوری ها، ما هنوز موفق نشدیم. نه بیمه مرکزی و نه بانک مرکزی اون اطمینان لازم رو به سرمایه گذاران نمیده، چه ایرانیان خارج از کشور چه سرمایه گذاران خارجی، و با یک شک و تردید میان. ما مشکلمون عدم ثبات قوانین مقرراتمونه. ما هر روز دستخوش به اصطلاح تغییر در مقررات هستیم. از همین سال گذشته به عنوان بحث مدیریت تقاضای ارز و به اصطلاح این موارد، بانک مرکزی عملا ماده 14 مقررات گمرکی ما رو نقض کرد، ما رو مشمول بحث ثبت سفارش کردن. خب ماده 14 قانون مناطق تقاضا مشخصا این رو نمیگه. الان تولید ما تو همین بخش مشکل داره. آقایون اومدن بعدن اومدن اصلاح کردن، گفتن برای مواد اولیه اگر فهرست بدید اونها رو از شمول ثبت سفارش خارج میکنیم. باز یک فهرستی درست کردن که خب جامع نیست اون فهرست. من میخوام به شما عرض بکنم که اگر واقعا اون اعمال مدیریت یک پارچه بشه و اون چیزی که در قوانین خود ماده 27 مون و موارد ارتقا یافتش در قوانین برنامه توسعه 4، 5 و ماده 65 احکام دائمی برنامه هامون که تأکید داره با اعمال مدیریت یک پارچه و تفیض اختیارات اگر واقعا انجام بشه و از اون بر هم نظارت درستی بر عملکرد سازمان ها از طریق موادی زیربط من جمله مجلس شورای اسلامی. ما مشکلمون اینه که قانون رو تصویب کردیم، مقررات خوب رو براش چیز کردیم، هیچ موقع نیومدیم واقعا پاسخگو بکنیم مدیران و مجریان همین قوانین مقرراتو. اگر جایی خطایی داشتن چرا بازخواست نشدن تا به امروز؟
واقعا نظارت صحیح
نظارت نبوده،
نبوده
و چون بد اجرا شده دوستانمون میخوان صورت مسئله رو پاک کنن، میخوان قانون رو عوض کنن، میخوان مقررات سرزمین اصلی رو تسری بدن به مناطق.
ممنون از شما جناب آقای مبرهن. ارتباط تلفنی دیگری داریم با جناب آقای معین الدین سعیدی، نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی. جناب آقای سعیدی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
سلام عرض ادب.
ممنون که با ما همراه هستید. اگر اشتباه نکنم شما نماینده منتخب مردم خوب چابهار در مجلس 11 هستید، درسته؟
بله
که منطقه آزادم هست و شاید خیلی مرتبط باشه با گفتگوی امروز ما. جناب آقای مبرهن هم به هر حال دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی منطقه آزاد هستن و اینطور که عنوان کردن از همون ابتدا در چابهار بودن و کاملا فعالیت اقتصادی منطقه آزاد رو تا به امروز رصد کردن و در جریان کاملشون هستن. فکر کنم با شما و جناب مبرهن بتونیم گفتگوی خوبی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. آقای سعیدی، یه ایرادی که گرفته میشه، حالا نه در مورد مناطق آزاد، در مورد همه مسائل اقتصادی، اینه که ما قوانین خوبی رو تصویب میکنیم اما در اجرا ضعف‌هایی وجود داره و این ضعف‌ها تا نظارت صحیحی از سوی مجلس نباشه در واقع دیده نمیشه یا اثر اون مشخص نمیشه. قطعا در مجلس 11 باید بحث جدی و اساسی رو روی نظارت بر قوانین و مقرراتی که قبلا تصویب شده در اجرای اون داشته باشید. آیا این رو فکر میکنید مجلس 11 در دستورکار خودش قرار خواهد داد یا خیر؟ خیلی شکرم.
ابتدایی هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان خوب برنامه شما و همچنین خدمت استاد عزیزم جناب آقای مبرهن. طبیعتاً با توجه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد حتماً باید بحث مناطق آزاد جزء اولویت‌های اقتصادی مجلس 11 قرار خواهد گرفت و ما هممون هم بر این نکته واقف هستیم که این مناطق آزاد با اون شأن اولیه و اون پیشبینی که قانون گذار داشته فاصله داشتن. اما چرا این اتفاق افتاده؟ خب این یک ریشه‌یابی می‌خواد و یک آسیب‌شناسی می‌خواد که من فکر می‌کنم در بخشی از سخنان جناب آقای مبرهن هم بود، انشاءالله با یک نگاه کارشناسی و فارغ از مباحث پوپولیستی و مباحث حوزه منطقه آزاد رو در مجلس 11 پیش خواهیم برد.
بله، و اینکه مشکل تولید در مناطق آزاد رو فکر میکنید چطور میشه حل کرد؟ جناب مبرهن معتقد بود که میشه یه سری امتیازهای خاص رو به در واقع تولید کنندگان در مناطق آزاد داد، یه سری امکانات رو در اختیار اینها قرار داد که اینها هم بتونن تولید صادرات محوری رو در دستور کار خودشون قرار بدن. امروز که داریم صحبت میکنیم آقای مبرهن معتقد هستن که تولید خیلی به صرفه نیست در مناطق آزاد. فکر میکنید چطور میشه با قوانین و مقررات و اجرای صحیح اونها این امکان رو فراهم کرد که ما شاهد تولید صادرات محور در مناطق آزاد باشیم؟
خب من خودم با این گزاره که تولید خیلی به صرفه نیست شاید به این شکل کلی موافق نباشم. مناطق آزاد ما در مناطق متفاوتی هستند و سناریویی هم که برای هر کدوم از اونها تعریف هست بر اساس مزیت‌های نسبی اون منطقه باید تعریف بشه. یه مقداری طبیعتاً این نسخه کلی رو پیچیدن برای هر کدوم از مناطق آزاد به این شکل رو شاید خیلی بنده موافق نباشم، اما برای تولید خب ما نیاز به ایجاد زیرساخت‌ها داریم. نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مناطق آزاد بهشت تولید باشن اما هیچ کدوم از زیرساخت‌های لازم برای تولید صادرات محور اونجا تعریف نشده باشه. شما ما الان تو پیکره 8 منطقه آزاد بحث زون صنعتی مثلا تو منطقه آزاد چابهار مشخصا اگه بخوام عنوان بکنم نیازمند این هست که زیرساخت‌های مثل آب، گاز، برق اینها تعریف شده باشه. دولت هم باید بیاد در ایجاد زیرساخت قبل از اینکه خود مناطق آزاد از اعتبارات خودشون هزینه بکنن این اتفاق باید میافتاد. موضوعی که در مناطق آزاد موفق دنیا ما این رو دیدیم که ایجاد زیرساخت بر عهده دولت بوده و سرمایه‌گذار بعداً استفاده کرده.
بله.
تا چنین زیرساخت‌هایی شکل نگیره طبیعتاً اون انتظار تولید صادرات محور رو شاید خیلی نداشته باشیم. زیرساخت‌های دیگری هم حالا در حوزه گردشگری اگر حساب بکنیم، شما هم منطقه آزاد چابهار رو من مثال می‌ذارم که واقعاً به نوعی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری بر بحث توسعه سواحل مکران و جایگاه ویژه‌ای که چابهار در صحنه سواحل مکران خواهد داشت به عنوان کانون توسعه، من بحث گردشگری رو خیلی میخوام روش تاکید داشته باشم و طبیعتاً گردشگری با اون دورنمایی هم که در اقتصاد کشور داره میتونه بسیاری از معضلات ما رو چه در حوزه اشتغال و چه در حوزه های دیگه مرتفع بکنه. اما وقتی که یک فرودگاه در واقع درست حسابی ما نداشته باشیم و اون سری ساختهای گردشگری ایجاد نشده باشه، صرفاً سخن گفتن از پتانسیل های خدادادی، من فکر نمی‌کنم که موضوع ما رو بتونه حل بکنه. لذا در بحث تولید هم مؤکداً به این نکته اشاره می‌کنم که این بخش از وظایف دولت ایجاد زیرساخت‌های تولید در مناطق آزاد هست که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده. مضاف بر اون تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد به نوعی مانع کار شده. یعنی ما همین الان در بحث مناطق آزاد با ببینیم که همون تشریفات زائد گمرکی که در دیگر نقاط کشور وجود داره به نوعی الان در مناطق آزاد هم ایجاد شده و گاهن میبینیم که یک سیاست هم سیاست یکسانی نیست. میگن ظلم به سویه عدله. متاسفانه میبینیم در یک منطقه آزاد این تشریفات به این شکل وجود ندارد. ثبت سفارش در برخی از مناطق آزاد به این نوع وجود نداره، اما در برخی از مناطق آزاد متاسفانه اون یکسانی چارچوب قوانین متاسفانه وجود نداشته و این هم یکی از موانع و یکی از چالش های فراروی توسعه مناطق آزاد.
خب دلیل اصلیش رو چی میدونید؟ اینکه ضعف در واقع مسئولین مناطق آزاد هست، هر منطقه آزاد، یا موارد دیگری؟
حتما باید در بحث بر مجلس که از در حالی که شأن‌های اصلی مجلس نظارت بر اجرای قوانین هست، من معتقدم اون بُعد نظارتی رو اگر بیشتر فعال بکنیم برخی از این مشکلات قابل حل خواهد بود. در حال ما اگر قبول داریم که مناطق آزاد میتونن برخی از چالش‌های فراروی اقتصاد کشور رو مرتفع سازن، نیازمند این هست که به مفهوم واقعی کلمه مناطق آزاد متناسب با اون قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد بر اون اساس تعریف بشه. من احساس میکنم که بُعد نظارتی رو در مجلس در این حوزه باید حتما تقویت بکنیم که قطعا یکی از برنامه‌های منتخبین در مجلس 11 هم خواهد بود.
بله، ان شاء الله صحبت‌های آقای مبرهن رو بشنویم در مورد صحبتایی که حضرت عالی داشتید و اگر نکته‌ای هست جناب آقای مبرهن شنونده.
از ادب و احترام دارم خدمت آقای مهندس سعیدی عزیز، مجددا تبریک میگم انتخاب حضرت عالی، انتخاب شایسته تون رو. میگن که جانا سخن از زبان ما میگویی. بسیاری از مواردی که مهندس فرمودن دقیقا این واقعیت و مشکلاتیه که لمس میشه و وجود داره. ما مطمئنن در مجلس 11 هم آقای مهندس سعیدی و دوستانشون رو حالا در قالب فراکسیون مناطق آزاد انشاءالله زیاد مزاحمشون خواهیم شد. خواهشی که دارم ازشون اگر میشه تو بحث تقویتی که عرض کردم، یکی از موارد و چالش ها عدم حضور تشکل های صنفی و بخش خصوصی